أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. بحث ما در رابطه با نماز تراویح بود. اقوال ائمه علیهم السلام مطرح شد و علمای شیعه را هم مطرح کردیم و در جلسه گذشته رسیدیم به روایاتی از صحیح بخاری که در بعضی از روایات داشت نبی مکرم یک شب آمد نماز خواندند و مردم پشت سر حضرت اقتدا کردند و حضرت ناراحت شدند و رفتند منزل و برگشتند به صورت غضبناک. فرمود که این چه کاری شما دارید می کنید و من بیم آن دارم که این بر شما واجب بشه. این روایات تقریبا 3 تا روایت بود ما خواندیم، هر 3 از صحیح بخاری و مسلم. ماندیم در رابطه با دلالت این روایات، حالا چون از نظر سندی چون در صحیح بخاری و مسلم آمده، آیان اهل سنت بر این باورن که تمام روایات این دو کتاب بلا استثناء صحیح هست. ما معمولا کم اتفاق میفتد که مناقشه سندی بخوام بکنیم، گرچه راه برای مناقشه سندی در صحیح بخاری و مسلم هم بازه و بعضی از علمای اهل سنت هم جدیدن آمدن باب مناقشه در صحیحین را هم مفتوح کردن. خودشون هم بر این باورن که نمیشه گفت همه روایات صحیح بخاری و مسلم صحیحه. اخیراً رئیس اخوان المسلمین هم کتابی نوشت، در حقیقت تلخیصی از بخاری. تمام روایاتی که به نظرش در بخاری ضعیف بود حذف کرد. تقریباً آنچه که ذهنم هست تو سایت‌های خبری هم آمد پارسال، ایشون تقریبا حدود 35-40% روایات صحیح بخاری رو حذف کرد، گفت اینا به نظر من نادرسته، باید حذف بشه. بعد گفت فقط یک مورد هست که من به نظرم اشکال داره ولی حذف نکردم، ظاهرا اونم به خاطر احترام به عایشه بود، قضیه رضعات خمس، که اگر یک مثلا مرد 30 ساله از یک خانومی شیر بخورد، خلاصه این مرد به اون خانوم محرم میشه. و روش عایشم این بود که اگر کسی را میخواست از نامحرمها بیاد خونش، میفرستاد خواهرش او را شیر میدادن و به این طریق برای خودش محرم درست میکرد. میگه فقط این روایت رو من نتونستم مناقشه کنم و تضعیف کنم، حذف کنم در این. حالا چیه قضیهش؟ خودش این رشته سر دراز دارد. بله، پارسال بود یا پیارسال هم بود یکی از مفتیان الازهرم یه همچه فتوایی داد، یک سر صدای زیادی ایجاد کرد. حالا این آقایانی که همچه فتوا میدهن، اجازه میدهن یک مرد نامحرم بیاد مثلا با خانمشون فرض 3 بار یا 4 بار از سینه شیر بخوره، یعنی همچه پیرتشون قبول میکنه یا نه؟ این فقط در مقام فتوا برای دیگران هست. حالا ما خیلی زیاد چیز نداریم، اگر واقعا همچه فتوایی میدهن، هنیئاً لارباب النعیم نعیمهم. بله، در رابطه با این روایاتی که بود، ما مناقشه‌ای که داریم اولا تعارض در تعداد رکعات. در یک روایت میگه پیغمبر 1 شب آمد، در یک روایت میگه دو شب آمد نماز رو مردم پشت سرش به جماعت خواندن، در یک روایت میگه سه شب یا چهار شب. همین اختلاف در رکعات انسان رو مزنون میکنه که اصلا در صدور روایت شک کنه که این قضیه چی بوده، چون یک قضیه خارجیه و حقیقیه هست، اعتباری نیست که به اعتباری یک، به اعتباری دو، به اعتباری سه. نبی مکرم این رو واقعا یک شب خوانده و همون شب آمده غضبناک شده که چرا پشت سر من دارید نماز مستحبی رو به جماعت میخوانید، دو شب بوده، سه شب بوده، چهار شب بوده، این چیه قضیه؟ چون اگر بنا باشد همونطور که از آقایان هم اشکال کردن، خب پیغمبر اکرم شب سوم اگر یا شب چهارم اومده اعتراض کرده، چرا این سه شب رو اعتراض نکرده؟ یا چرا اصلا همون لحظه‌ای که نماز می‌خواندن پیغمبر مگر متوجه نبوده که مردم دارن پشت سرش نماز می‌خوانند؟ چرا همون شب اعتراض نکرده؟ اگر واقعا این مبنای خلاف شرعه، نبی مکرم فلح البلاغ، با اینکه خب آقایانم میگن نبی مکرم میگه وقتی من نماز می‌خوانم پشت سرم شما را می‌بینم، رکوع و سجده و خضوع و خشوع شما را هم می‌بینم، این همونطوره که جلوم رو میبینم پشت سرم رو هم میبینم. این برای شما عرض کنم یک نکته. اشکال دوم که اشکال اساسی هست که اینجا خود بزرگان اهل سنت هم یه مقداری به مخمسه افتادن و احساس کردن در بنبست گیر کردن و اون این هست که عبارتی که خشیت و انتفرز علیکم فتعجز و انها، من می ترسم شما که دارید سلام علیکم نماز می خوانید، این نماز خواندن شما و علاقه شما به نماز تراوی باعث بشه این نماز واجب بشه، یعنی وجوب نماز منوط بر خواست مردمه. و حال آن که همه معتقدیم شیعتن و سنتن بر این که کل احکام خمسه تابع مصالح واقعی است نه تابع خواست مردم، این خودش یک اشکال اساسی در این روایاتی است که هست. حتی بعد خود ابن حجر متوجه این اشکال شده، یه تعبیری داره میگه الا انی خشیت ان تفرض علیکم ان ظاهر هذا الحديث انه صلى الله عليه وسلم توقع ترتب افتراض الصلاه في الليل جماعه على وجود المواظبه عليها وفي ذلك اشكال. نبی مکرم در اینجا وجوب تراویح را مترتب کرده بر مواظبت مردم و خواست مردم و اصرار مردم و این خودش دارای اشکاله. نمیتونه یک حکمی منوط بشود به خواست مردم، به اصرار مردم، به تقاضای مردم، به علاقه مردم. وجوب حرمت، استحباب کراهت، حتی اباحه، تمامی اینها تابع مصالح واقعی احکام هست. این هم یک اشکالی. البته ابن حجر اگر آقایان نگاه کنند در فتح الباری جلد 3 صفحه 11 حدود نزدیک اون چاپ قدیمش حدود نزدیک 25-30 سطر در این رابطه حرف دارد، هی به این طرف میزنه به اون طرف میزنه به یک نوعی درست کنه که مثلا مراد نبی مکرم که من میترسم این واجب بشه و این اشکالی که هست چطور از این اشکال ما باید بیرون بریم. حالا خیلی زیاد چیز نیست ولی دوستان اگر مطالعه کنن بد نیست. بله دیگه، آخه خواست مردم اگر اینطور باشه، خواست مردم دلیل بر وجوب و حرمت باشه، خب خیلی از جاها الان مردم اروپا به قول همجنس بازی رو دوست دارن، علاقه دارن، یا برای شما عرض کنم، شما ببینید خیلی از قضایا بوده در صدر اسلام خواست مردم بوده، خدای عالم خلاف خواست مردم رو، و مردم دوست داشتن شراب بخورن، علاقه داشتن، حتی به طوری که شارع مقدس یک دفعه هم نیامده شراب را حلال کنه که مردم بیستن در برابر حکم الهی. به تدریج آمده برای شما عرض کنم، این انگور برای شما عرض کنم، چی از اون آیه شریفش، هم حلال من و فیه مناف للناس و مزارون، هم منفعت داره هم و منافع للناس. خب بعد آیه میاد میگه لا تقرب الصلات و انتم سکارا، یعنی در حقیقت یک بدبینی نسبت به چیز، تا در مرتبه سوم میاد انما الخمر والميسر والانصاب رجس من عمل الشیطان فاجتنبوا لعلكم تفلحون تا الى آخره. البته آقایان اهل سنت میگن که بعضی از اعاظمشون به ویژه خود خلیفه دوم در دوران خلافتش هم خلاصه گاهن شراب میل میفرمودن، حتی یکی از صحابه اومد از اون خلاصه گیلاس میگن چی میگن مشک آقای خلیفه دوم شراب خورد و مست شد و شلاق زد. این اومد اعتراض کرد که جناب خلیفه من از همین خلاصه امروز گیلاس میگن دیگه، مشک نمیگن امروز، بله از اون خلاصه بر از پیاله شما، از اون مشک شما شراب خوردم، من از همون جایی که شما شراب میخورید منم شراب خوردم، چرا من شلاق میزنی؟ خلیفه دید که نه خیلی بدجوری شد، گفت نه من شلاق زدم به خاطر اینکه مست شده شلاق زدم، نه به خاطر شراب خوردنت. یعنی خوردن شراب اشکالی نداره، فقط مست نشه انسان. بله خب این قضایا را دارن آقایان، حالا اگر یه فرصتی بشه که مناسبتی پیش بیاد عمل کرد خوده جناب خلیفه، اون که خودشون برن تو کتاباشون، به ما چه، به قول میگن مال بد و خوب بیخریش صاحبش. بله الان همین شبکه نور، خدا به حق حضرت زهرا، اونهایی که واقعا بنای مخالفت با اهل بیت رو گذاشتن و ادامه میدهن قابل هدایت نیستن، مفتزه کنه و مفتزه هم میشن، چون بنی امیه با اون همه تلاش کردن امروز جز افتضاح برای بنی امیه چیزی نمانده. اینا هم به همین شکل الان شروع کردن آنچه که مربوط به تنقیص اهل بیت هست، خلاصه دارن کتابهای شیعه رو همینطوری دارن جستجو میکنن، یک جا یک روایتی در فضائل ائمه یا یک مطالبی که مثلا خلاف عقل پیدا کنند و این رو تو ماهواره هاشون برای شما عرض کنم به نمایش بگذارن. بله چندی پیش هم که دیگه عبارتی داشتن که امیرالمؤمنین سلام الله علیه هم برای اینکه بتونن کار خلیفه دوم رو توجیه کنن، علی هم شراب خورده، که البته ما در سایتمون خیلی مفصل از این جواب دادیم. بله علی ای حالین برای شما عرض کنم در این روایاتی که آوردن نسبت به نبی مکرم، خب یک اشکال اساسی که دارد عمل کردی که امروز آقایان اهل سنت دارند کاملا مخالف هست با عمل کرد نبی گرامی از نظر تعداد رکعات. خب روایت دارن بر این که نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم با مردم 8 رکعت نافله رمضان رو خواندن. هر 3 روایت تصریح دارد به 8 رکعت، نه کمتر نه بیشتر. یعنی در حقیقت 30 تا 8 رکعت میشه 240 رکعت. و حالا که امروز علمای اهل سنت هر شب 20 رکعت میخوانن، در طول ماه رمضان میشه 600 رکعت. خب از این آقایان سوال میکنیم این 600 رکعت از کجا آوردید شما؟ مگر عبادت توقیفی نیست؟ مگر شما نمیگید ما اهل سنت سنت پیغمبریم؟ خب این 20 رکعت از کجا در آوردید بیرون؟ یا نه نبی مکرم ما در هیچ روایتی نداریم که در هر شب یک جز قرآن در نوافل رمضان خوانده باشه، و حالان که آقایان اهل سنت ملتزمن و مصرن که هر شب یک جز قرآن خوانده بشه، در طول ماه رمضان تمام قرآن ختم بشه. آیا همین عمل بدعت نیست؟ این از کجا آمده؟ علی ای حال، این نکاتی است که برای شما عرض کنم. هست خود قسطلانی از شارحین صحیح بخاری هست، میگه ان النبی لم یسن لهم الاجتماع لها. آنچه که ما از این روایات فهمیدیم، پیغمبر اکرم نماز جماعت در نافله ماه رمضان را برای مردم تشریع نکرده. ولا کاند فی زمن صدیق، در زمان ابوبکر همچه نماز جماعتی نبود. ولا اول لیل، در اول شب هم نبوده. ولا کل لیلتین، در هر شب هم نبوده. ولا هاذ العدد، و نه این عدد 20 رکعت هم در هر شب نبوده. یعنی ایشون 5 تا اشکال میکنه. اشکال اول، این جماعت از پیغمبر ثابت نیست. 2، زمان ابوبکر هم نبوده. 3، اول شب هم این نافله ماه رمضان انجام نشده. 4، هر شب هم نبوده. حد اکثر 4 شب بوده دیگه، بیش از این که نیست. 5، این عدد هم نبوده. 8 تا بوده. این آقایان دارن 20 رکعتی هر شب میخوانن. خود ایشون هم در ارشاد ساری جلد 3 صفحه 425 میاد این اشکال رو وارد میکنه. و برای شما عرض کنم، عبدالرحمن جزیری کتابی دارد، الفقه علی المذاهب الاربعه. کتاب خوبیه، یعنی در مجموع انسان بخواد کل فتاوای این 4 مذهب حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی رو ببینه، خوب زحمت کشیده و فتاوا رو از اینها جمع کرده. بعضن هم به ادله فتاوا هم اشاره کرده، که متاسفانه این الفقه علی المذاهب الخمسه خواست تقریبا به این شکل در بیاره، خیلی خلاصه کرد، یعنی خلاصه ای که الحق مخله، با آن گونه ای که انسان بخواد این مذاهب خمسه را ببیند نیست. علی ای حال، ایشون در الفقه علی المذاهب الاربعه جلد اول صفحه 251 ایشون هم یک نکات قشنگی داره، بی ربط به این بحث ما نیست. ایشون میگه روش شیخان، کلمه از شیخان میاد، یعنی بخاری و مسلم، انه صلی الله علیه و آله وسلم خرج من جوف اللیل لیالی من رمضان، در وسط های ماه شب بود، و هی ثلاث متفرقه، لیلت الثالث و الخامس و السابع و العشرین، شب سوم ماه رمضان، شب پنجم ماه رمضان، شب 27 ماه رمضان، و صلا فی المسجد و صلا الناس به صلاته فیها. پس اونی که ثابت از پیغمبر شب سوم، شب پنجم، شب 27. بله. و کان یصلی بهم 8 رکعات، در این 3 شب هم جز 8 رکعت با مردم نماز نخوانده. تا اونجایی که میگه و من هازا یتبین ان النبی صلی الله علیه و سن لهم التراوی و الجماعت ولکن لم یصل بینهم 20 رکعه، 20 رکعت را برای مردم تشریع نکرده، کما جرا علیه من احد الصحابه و من بعدهم الى الان. میاد روی این عدد که میرسه گیر میکنه. البته این که شون میگه پیغمبر اکرم سن لهم التراوی و الجماعه، این خودش خلاف روایات شیخان، خلاف این از پیغمبر اکرم آمد اعتراض کرد به اینها، غضبناک شد. اینکه سن لهم التراوی، این در حقیقت توجیه به ما لا یرضا بهی صاحبه هست. اگه پیغمبر اشاره کرد که من می ترسم این نماز واجب بشه و لذا شما برید در خونه هاتون نماز هاتون رو بخوانید الا نماز واجب را، یعنی این دیگه صریح کلام پیغمبره که آمد این رو چیز کرد. این یک نکته که ما از جلسه قبلمون مانده بود. نکته بعدی که اینجا من قول دادم که این مقدار بیشتر مانور بدیم و کم بزرگوارانی که نماز تراویح رو نوشتن روی این روایت کم مانور دادن، این روایت در خود صحیح بخاری و مسلم 3-4 جا در صحیح بخاری و مسلم آمده. روایت این هست، ابو هریره نقل میکنه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب زهری فتوفی رسول الله والامر على ذلك. این از آن دقت کنند، یعنی پیغمبر آمد گفت هر کس در ماه رمضان، یعنی به تنهایی نه جماعتن، قیام بکند و برای خدا هم عبادت کنه، خدا گناهان گذشته اش را میبخشه. از این عبارت استفاده میکند محمد ابن شهاب زهری، نافله ماه رمضان نافله انفرادی بوده، از این من قام رمضان ایمانا و احتسابا، یعنی من قام به نفسه نه من قام جماعتا، من قام به نفسهی ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بعد میگه والامر على ذلك ثم كان الامر على ذلك فتوفي رسول الله والامر على ذلك. پیغمبر از دنیا رفت، قضیه هم به همین شکل بود، یعنی مردم قیام رمضان را فرادا انجام میدادند. ثم كان الامر على ذلك في خلافه ابي بكر و صدرا من خلافه عمر، و یک بخشی هم در خلافت عمر. تقریبا آنچه که ذهنم هست، حالا سالش را عرض میکنم، سال 14 هجری یا 16 هجری بود نافله رمضان چیز شد. بینید این رو صحیح بخاری در جلد دوم صفحه 252 حدیث 2009 این روایت رو میاره، صحیح مسلم جلد 2 صفحه 177 حدیث 1664 این روایت رو میاره. این که توفی رسول الله و الامر علی ذلک و الامر علی ذلک علی عهد ابی بکر، شارحین قشنگ توضیح دادن و الامر علی ذلک چیه. ابن حجر میگه ای علی ترک الجماعت فی التراویح، توفی رسول الله و الامر علی ذلک یعنی الامر علی ترک جماعه فی نافلت اللیل، ولم یکن رسول الله جمع الناس علی القیام. پیغمبر در عصر خودش مردم را جمع نکرد که به صورت جماعت نافله ماه رمضان را بخوانند. فتح الباری جلد 4 صفحه 203. و همچنین در جای دیگر داره که قوله قال ابن شهاب فتوفی رسول الله فلان، بله والامر علی ذلک ای علی ترک الجماعت فی التراوی، ولی احمد من روایت ابن ابی ذئب عن الدهری فی هذا الحدیث ولم یکن رسول الله جمع الناس علی القیام. بعد میگه بله یک روایتی هم نقل کردن از ابن وهب از ابو هریره که خرج رسول الله و اذن الناس فی رمضان یسلون فی ناحیت المسجد. پیغمبر آمد دید که مردم دارن یه گوشه مسجد نافله شهر رمضان میخوانن. فقال ما هذا، این چیه؟ فقیل ناس یسلی بهم عبی بن کعب، مردم اون گوشه مسجد عبی بن کعب جلو ایستاده، پشت سر او دارن نافله ماه رمضان را به جماعت میخوانن. فقال اصابوا و نعم ما صنعوا، کار خوبی کردن، خیلی کار خوبیه. بگه همچه روایتی هم درست کردن. یعنی ببینید در دوران بنی امیه برای اینکه عملکرد خلفا خلاصه یک صورت شرعی بگیرد، حدیث سازان آمدن در هر موضوعی که مرتبط به خلفا بود خلاصه یکی دو تا حدیث ساختن وارد روایات کردن. بعضی وقت آش به قدر شور میشه که آشپز هم صداش در میاد. ابن حجر میگه برای شما عرض کنم، ذکره ابن عبدالبر و فیه مسلم ابن خالد و هو ضعیف، این روایت مسلم ابن خالد هست و این ضعیفه، ول محفوظ اونی که ثابت هست، ان عمر هو الذی جمع الناس علی ابی ابن کعب، ثابتی که هست در روایاتی صریح بخاری صریح مسلمه، کسی که به مردم دستور داد پشت سر ابی نماز تراویح بخواند عمر ابن الخطاب بوده، نه نبی مکرم. این رو هم آقایان در فتح الباری جلد چهارم صفحه 218 را ببینن. ابی نه، نه ابی اون نیست، اون کعب الاحباره. بله، عبدالله ابن ابی هست، اون سردسته منافقین بوده، این غیر از اون هست. این حرف آقای ابن حجر. پای حرف یکی دیگر از شارح میشینیم، آقای عینی صاحب کتاب عمدت القاری فی شرح صحیح البخاری، ایشون هم میگه والامر علی ذلک ثم کان الامر علی ذلک فی خیر، تا میگه یعنی علی ترک الجماعت فی التراویح. در صحیح بخاری از توفی رسول الله والامر علی ذلک والامر علی ذلک فی خلافت ابی بکر و صدرا من خلافت عمر، یعنی الامر علی ترک التراویح زمان پیغمبر، زمان ابوبکر و بخشی هم از زمان عمر. عمدت القاری جلد 11 صفحه 125. بعد برای شما مثلا ایشون هم دوباره همون بحث ابن وهب از ابو هریره را میاره و میگه اونجا مسلم ابن خالد ضعیف هست. ایشون هم میگه والمحفوظ، اونی که واقعا ثابت هست و قطعی است، ان عمر هو الذی جمع الناس علی ابی ابن کعب. بله، عمدت القاری جلد 6 صفحه 125. آقای قسطلانی صاحب ارشاد الساری فی شرح صحیح البخاری، یعنی الان اونی که موجود است از صحیح بخاری، 3 تا شرح ما داریم. اولین و متقنترین شرح مال ابن حجر هست، فتح الباری فی شرح صحیح البخاری. یه مقدار اعتبارش از دیدگاه آقایان کمتر، عمدت القاری از مال عینی هست، چون آدم منصفی، خیلی از جاها خوب آمده به نسبت، هم نسبت به روایاتی که در ذم خلفا هست یا در فضائل اهل بیت، تقریبا به اندازه 1-2% انصاف رو رعایت کرده. سومی هم ارشاد الساری فی شرح صحیح البخاری مال آقای قسطلانی هست. ایشون هم نه، این ستا را معمولا مطرح می کنن. شرح کرمانی رو خیلی زیاد برای شما عرض کنم آقایان به حساب نه، الان که اصلا عمدتا رفتن روی فتح الباری. شما اگر رو سایتاشون ببینید تو ماهواره ها عبارتی بخوان در رابطه با جملات صحیح بخاری نقل کنن، از غیر ابن حجر نقل نمی کنن. بله، چون ابن حجر یه مقدار متعصب‌تر از دیگران بوده. قسطلانی میگه ول امرو علا زالج ای علا ترک الجماعت فی التراوی ثم کان علا زالج فی خلافت ابی بکر الى آخر ما ذکره. ارشاد ساری جلد 3 صفحه 425. نووی ما الان از مسلم یک شرح داره، شرح‌های مختلفی هست، ولی اون چیزی که امروز مطرحه و چاپ شده و اهل سنت رو مانور میدن نووی هست، از فقهای به نام شافعی است. مفصل ترین کتاب فقه شافعی هم مال آقای نووی هست به نام المجموع. ایشون شرحی داره، اصلا شرح نووی علی صحیح مسلم. ایشون هم در اونجا میگه قوله فتوفی رسول الله والامر علی ذلك معناه استمر الامر هذه المده علی ان کل واحد یقوم رمضان فی بیته منفردن. خیلی روشن و واضح. والامر علی ذلك یعنی تمام مردم در طول ماه رمضان، زمان پیغمبر، زمان ابوبکر، در خونه هاشون به صورت فرادا نماز می خواندن. حتی انقضا صدرن من خلافت عمر ثم جمعهم عمر علا ابی ابن کعب فصلا بهم جماعتن. زمان عمر ایشون آمد جمعیت رو دستور داد تراویح رو به جماعت بخونن. و استمر العمل على فعلها جماعتا. بعد از عمر هم این قضیه استمرار دارد تا زمان حاضر. از زمان پیغمبر تا زمان عمر استمر الامر على صلات نافلت رمضان منفردن فی البیوت. بعد از زمان عمر هم استمر الامر على الجماعه فی المساجد. خب این آقایان عمدتاً برای شما عرض کنم شیعه رو متهم میکنن آقا شیعه بدعت میگذاره، شیعه چنین میکنه، شیعه چنان میکنه. نمیدونم شما میایید مراسم میلاد و وفات ائمه یا پیغمبر رو میگیرید، اینا همه چی چیه؟ بدعته. اینها همه تعبدیست، در تعبدیات ما توقیفی هستیم. معمولاً اینی دارن میگن دیگه. خب این آقایان دیگه از این بهتر توقیفی، از این واضحتر توقیفی داشته باشیم؟ این آقا میگه زمان پیغمبر، زمان ابوبکر و بخشی هم زمان خودش میگه نماز نبوده. و خود این آقا هم میگه و نعم البدعت هازه، چه بدعت خوبی هم هست. حالا ما در بخش بعدیمون روایاتی که صراحت دارد عمر گفته فنعم البدعه یا فنعمت البدعه. در صحیح بخاری و مسلم کلمه نعم البدعه آمده. حالا از نظر ادبیات در مذکر مؤنث مجازی هم میشه فعل مؤنث بیاد هم مذکر بیاد، ولی معمولا در این طور موارد مؤنث میارن، ولی در صحیح بخاری نعم البدعه هست. در کتاب برای شما عرض کنم مال تاریخ دمشق دو تا روایت آورده، یک روایتش هم 100% صحیحه. اونجا داره که عمر گفت نعمت البدعه هازه، با کلمه نعمت آمده، مؤنث آمده. و در کتاب‌های متعدد، شاید 50 کتاب اهل سنت از مصنف ابن ابی شیبه گرفته طبقات ابن سعد و اینها، از قول عبدالله عمر سوال می‌کنن نظر شما آقازاده درباره صلات تراویح چیه؟ گفت آقا خوب نعمت البدعه. ایشون هم افاضه فرمودن که نماز تراویح بدعت خوبیه. این رو هم انشالله عزیزان انشالله ملاحظه می کنن. مثلا آقایان روی عبارت آقازاده نرفتن، فقط خود جناب عمر رو مطرح کردن. و این که بعضی از بزرگانشون فقهای بنام از صحابه و تابعین کلمه نعمت البدعه استعمال شده، خلاصه اقتداءن به جناب خلیفه دوم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.